جهان سیاست.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه جهان سیاست. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، تنگه هرمز تنها یک گذرگاه دریایی نیست، روایتی است از تاریخ، قدرت و حضوری که قرنها در این آبها جریان داشته است. امروز نگاهی داریم به اهمیت تنگه هرمز. در نقشه جهان برخی نقاط تنها یک موقعیت جغرافیایی نیستند، بلکه گره ها و موجودیت هایی از تاریخ، قدرت و سرنوشت ملت ها هستند. تنگه هرمز یکی از همین نقاط است، گذرگاهی باریک اما سرنوشت ساز که قرن هاست نبض تجارت و سیاست را در منطقه خلیج فارس در دست دارد. این تنگه تنها مسیری برای عبور کشتی ها نیست، بلکه پلی است میان گذشته و حال، میان امپراتوری های کهن و نظم های سیاسی امروز. هر موجی که از این آبراه عبور می کند گویی حامل روایتی از تاریخ است، روایتی از حضور، اقتدار و مدیریت سرزمینی که نامش با این آبها گره خورده است. از روزگار باستان، زمانی که قدرت های بزرگ جهان در جستجوی راه های تجاری بودند، این مسیر به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه های دریایی شناخته می شد. در این میان ایران نه تنها ناظر این مسیر، بلکه یکی از اصلی ترین بازیگران در اداره و امنیت آن بوده است، حضوری که ریشه در جغرافیا، تاریخ و تمدن دارد. اما دوستان، در دوران معاصر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خب می دانید که این حضور وارد مرحله تازه شد. ایران با تکیه بر توان داخلی و راهبردهای دفاعی بومی نقش خود را در تأمین امنیت تنگه هرمز تثبیت کرده است. امروز این آبراه همچنان یکی از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان است و جایگاه ایران در آن ریشه در تاریخی دارد که از گذشته های دور تا امروز به صورت پیوسته ادامه یافته است. دوستان، اگر از منظر حقوق بین الملل به تنگه هرمز نگاه کنیم، با یکی از مهمترین گذرگاه های دریایی جهان روبرو هستیم. تنگه ای که دریای عمان و اقیانوس هند را به خلیج فارس متصل می کند. همین موقعیت ویژه باعث گردیده که این آبراه در حقوق دریاها به عنوان یک تنگه بین المللی شناخته شود. اما در کنار این تعریف، واقعیت مهم دیگری نیز وجود دارد و آن پیوند جغرافیایی و حاکمیتی ایران با این منطقه است که بر پایه اصول مشخص حقوقی شکل گرفته است. نخستین نقطه هم به عرض این تنگه مهم باز می گردد. در باریکترین نقطه، فاصله میان سواحل ایران و عمان حدود 21 مایل دریایی است. با توجه به این که هر کشور می تواند تا 12 مایل دریایی از سواحل خود را به عنوان آبهای سرزمینی اعلام کند، این فاصله باعث می شود آبهای ایران و عمان با یکدیگر تداخل پیدا کنند. به بیان ساده، در این بخش از تنگه عملا آب کاملا آزاد بین المللی وجود ندارد و بخش مهمی از مسیر عبور کشتی ها از محدوده آبهای سرزمینی ایران می گذرد، موضوعی که برای ایران جایگاه حقوقی مشخصی هم ایجاد می کند. مسئله مهم دیگر، نوع عبور کشتی های خارجی از این تنگه است. در حقوق بین الملل دو نوع عبور تعریف شده، عبور بی ضرر و عبور ترانزیت. ایران بر اساس کنوانسیون 1958 ژنو به عبور بی ضرر تاکید دارد، یعنی عبور کشتی ها باید بدون تهدید و با رعایت قوانین کشور ساحلی انجام شود. در مقابل، برخی کشورها به عبور ترانزیت استناد می کنند که آزادی عمل بیشتری برای ناوگان نظامی ایجاد می کند. همین تفاوت دیدگاه یکی از چالش های مهم حقوقی در تنگه هرمز به شمار می آید. در کنار این موارد، مسئله امنیت و حفاظت از محیط زیست هم اهمیت زیادی دارد. بر اساس قوانین بین المللی، کشورهای ساحلی وظیفه دارند از ایمنی تردد دریایی و سلامت محیط زیست حفاظت کنند. ایران نیز در همین چارچوب در مواردی اقدام به بازرسی یا برخورد با کشتی‌هایی کرده که قوانین را نقض کردند. این اقدامات نه محدود کردن تجارت جهانی، بلکه بخشی از اعمال حق حاکمیت برای حفظ امنیت و نظم در این گذرگاه حیاتی تلقی می شود. البته باید به این نکته توجه داشت که قواعد و مقررات بین المللی زمانی معنا پیدا می کنند که بر پایه عدالت و رعایت حقوق برابر میان کشورها اجرا شوند. هیچ توافقی نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن حقوق تاریخی یک ملت تبدیل شود. تنگه هرمز نه یک موقعیت تازه، بلکه بخشی از جغرافیا و تاریخ ایران است. مسیری که ایران در طول قرنها نقش مهمی در حفظ امنیت و تداوم جریان تجارت در آن ایفا کرده است. اما در جهانی که گاه توازن قدرت بر اجرای عدالت سایه می اندازد، حفظ منافع ملی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. ایران با تکیه بر پیشینه دیرینه و حق تاریخی خود، این توان و حق را دارد که از این گذرگاه راهبردی در جهت صیانت از تمامیت ارضی و اقتدار ملی بهره ببرد. تنگه هرمز صرفاً یک مسیر عبور نیست، بخشی از هویت تاریخی و ژئوپلیتیک ایران است که در گذر زمان همواره جایگاهی تعیین کننده در معادلات منطقه‌ای و جهانی داشته است. خیلی سپاسگزار هستم. جهان سیاست را میشنوید از رادیو دری، همچنان در خدمتتان هستیم. اخیراً روزنامه نیویورک تایمز گزارشی داشته در رابطه با این تنگه. در این گزارش که نقطه عطفی در تحلیل‌های غربی درباره ایران به شمار می‌رود، گزارشی برخلاف بسیاری از روایت‌های پیشین است که بر یک واقعیت بنیادین تاکید دارد، اینکه قدرت بازدارندگی ایران الزاماً در سلاح‌های هسته‌ای یا فناوری‌های پیچیده خلاصه نمی‌شود، بلکه در جغرافیا نهفته است. این تغییر نگاه نشان دهنده بازنگری در ارزیابی‌های راهبردی غرب نسبت به ایران است. این گزارش بعد از آن منتشر شد که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تهدیدات امنیتی آمریکا محدودیت‌های شدیدی در تنگه هرمز اعمال کرد. نیویورک تایمز در گزارش خود آورده که تنگه هرمز به عنوان یک مؤلفه کلیدی در دکترین امنیت ملی ایران تعریف می شود، آبراهی که به تنهایی مسیر عبور حدود 1/5 نفت جهان است. همین ویژگی این تنگه را به یک گلوگاه حیاتی در اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، هر گونه اختلال در این مسیر نه فقط یک بحران منطقه‌ای، بلکه یک شوک جهانی به بازار انرژی خواهد بود. این گزارش با استناد به ارزیابی‌های نظامی و اطلاعاتی نشان می‌دهد که در صورت بروز هر گونه درگیری، کنترل تنگه هرمز به عنوان یکی از نخستین گزینه‌های راهبردی ایران مطرح خواهد بود. این مسئله به تنهایی می‌تواند معادلات هر جنگ احتمالی را تغییر دهد و هزینه‌های آن را برای طرف مقابل به شدت افزایش دهد. همچنین گزارش تاکید می‌کند که ابزارهای به نسبت ساده‌تر اما مؤثر مانند پهپادهای انتحاری، موشک‌های ساحل به دریا و مین‌های دریایی می‌توانند نقشی تعیین کننده در کنترل تنگه هرمز ایفا کنند. این ابزارها در کنار موقعیت جغرافیایی ترکیبی از بازدارندگی ایجاد کرده اند که مقابله با آن هزینه بر و پیچیده است. از منظر اقتصادی هم دوستان، پیامدهای این وضع قابل توجه است. اختلال در تردد کشتی‌ها و افزایش ریسک در این آبراه مهم به سرعت بر قیمت انرژی و سایر کالاهای اساسی تأثیر گذاشته. افزایش قیمت نفت، گاز و حتی کود شیمیایی تنها بخشی از نتایجی است که در بازارهای جهانی مشاهده شده است. این موضوع نشان می‌دهد که تنگه هرمز نه فقط یک مسئله نظامی، بلکه یک عامل تعیین کننده در ثبات اقتصادی جهان است. آنچه از مجموع این گزارش برمی آید ایست که تنگه هرمز از یک مسیر تجاری به یک سلاح استراتژیک تبدیل شده است. ابزاری که بدون نیاز به استفاده مستقیم می تواند توازن قدرت را تغییر دهد. تأکید نیویورک تایمز بر این واقعیت نشان دهنده آن است که حتی در نگاه تحلیلگران غربی نقش جغرافیا در باز تعریف قدرت و بازدارندگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. اما در خصوص پیامدهای اقتصادی محدودیت در تنگه هرمز به خصوص بر کشورهای حاشیه خلیج فارس که در محافل رسانه‌ای درباره آن صحبت زیاد شده، تحلیلی با هم بشنویم از دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل منطقه.
کشوری دیوارها شیشه‌ایه، باید حواسش باشه دیگه. خب موقعی که اینها اینقدر وابستگیشون به نفت و فراورده های نفتی و صادرات اون بیاده که شاید آسیب بشن، این آسیب غیر قابل جبرانه و به اصطلاح روند امور رو مختل میکنه. الان ببینید روند امور در برخی از این کشورهای حوزه خلیج فارس واقعا مختل شده، چون به هر حال انقدر وابستگی اینها بالاست که کار به جایی رسیده که توی خبرها اومده بود، حتما هم رسمت فرمودید که الان آمریکا پیشنهاد داده به امارات کمک بکنه. خب حالا شما ببینید، سال گذشته خاطرتون باشه همین ایام بود که یه شویی هم راه انداختن، ترامپ هم یه سفر دوره‌ای به این کشورها رفت و چندین هزار میلیارد دلار اینها جمعشون وعده دادن که در آمریکا سرمایه گذاری میکنن. الان به یک باره میبینیم که نوک پیکان برگشته و آمریکایی‌ها دنبال این هستن که بیان به این کشورها اقتصاد اینها کمک کنن و بازبانش خودشونن. یعنی ما این بیت رو، این مثل رو خیلی باید تکرار کنیم، تمام این گزاره ها که با اسپانیش خودشون هستن و اگر این رضایت رو نمیدادن و این همراهی رو نمیکردن این اتفاق نمیافتاد. اما به هر حال الان کار به اینجا رسیده. گزاره بعدی که باز باید بهش توجه بکنیم، این کشورها به ویژه پنجتاشون، همین پنجتایی که با تجاوزکارا و جنایتکارا که به ما حمله کردن همراهی کردن، با یه اقدام پیشدستانه مظلوم نمایی کردن. خب رفتن یک قطعه اولیه ای رو تو شورای امنیت تصویب کردن با محوریت بهره، بعد خب اون الزام آور نبود. قطعه دوم رو اومدن تصویب بکنن، به اصطلاح بحث رو هیجانی بکنن که حالا الحمدلله با وتوی روسیه و چین جلوش رو گرفتن، دو سه تا پیشنویس قطعه بردن تصویب کنن، با وتوی روسیه و چین جلوش گرفته شد و موضوع برگشت تو مدار درستش. یکی دیگه باز از آسیب‌ها بحث نظاممند کردن رژیم حقوقی در تنگه هرمز رو اعلام کردن که این هم حق ما. ما به لحاظ تاریخی و تمدنی و ژئوپلیتیک، به لحاظ خدادادی و جغرافیا میتونیم اعمال ساختارمند و نظاممند یک رژیم حقوقی بر تنگه هرمز داشته باشیم و این رو انشالله باید به شکل کاملا نظاممند انشالله به انجام برسونیم. اگر این رژیم حقوقی بر تنگه هرمز انشالله اعمال بشه به شکل کامل که الان هم در جریان امید داریم تداوم داشته باشه، باعث خواهد شد ما نخواهیم گذاشت دیگه نیروهای نظامی خارجی توی منطقه حضور پیدا کنن و استمرار حضور اینها حداقل از تنگه هرمز غیر ممکن بشه. و ما که با کشتی‌های تجاری کاری نداریم که و نخبش ها و امثال اون گفتیم آقا رژیم رو رعایت کنن، اون عوارض مربوطه رو هم بپردازن عبور کنن، اما به کشتی های نظامی اجازه نخواهیم داد، به ویژه بیگانگانی که ده ها سال اومدن تو این کشور و عامل این جنگ هم اونها بودن. و این انشالله باعث خواهد شد که کشورهای منطقه رو بیارن به یک ترتیبات امنیتی که منبعث از همکاری ما بین خودشونه.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه جهان سیاست. تشکر از اینکه همراه ما بودید. این برنامه را دوستان از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ua/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.